بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وأغنني وأوسع علي من رزقك ولا تفتنی بالبطر. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق اشاره کردم که سه نوع غنا و بینیازی در روایات اهل بیت مطرح هست: غنای خوب، غنای خوبتر و غنای بد. غنای خوب عبارت است از اینکه انسان به اندازه کفاف و کفایت نیازهای زندگیش داشته باشه، بلکه یه مقداری هم اضافه داشته باشه، وسعت روزی داشته باشه، نه تنها کافی باشه بلکه وسعت روزی داشته باشه. اغننی و اوسع علی من رزقی در دعای ها زیاد آمده، و سعت فی رزق و الامن فی الوطن. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده در تفسیر این آیه کریمه که می فرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، می فرماید این حسنه رضوان الله و الجنه فی الاخره، فی دنیا حسنه می فرماید از سعت فی رزق و المعاش و حسن الخلق فی دنیا. حسنه فی دنیا حسنه یعنی خدایا وسعت روزی و زندگی رو در دنیا و حسن خلق، این دوتا اگر کسی داشته باشه، هم روزیش روزی فراخی باشه و هم اخلاقش خوب باشه، این زندگی زندگی شیرینی خواهد بود، نعمت کامل می شود. و اگر در آخرت بهشت و رضوان الله داشته باشه، دیگه اونم نعمت آخرت بر او تمام می شود. که اینجا سعت فردوس یکی از عناصر حسنه دنیوی هستش و این غنای خوبه. اما غنای خوبتر از این بهتر غنای نفسانی است. انسان از نظر روحی غنی باشه، احساس بینیازی در جانش بکنه. در روایات فراوانی تأکید شده خیر الغنا، از رسول گرامی، خیر الغنا غنا النفس، بهترین ثروت و توانگری ثروت و توانگری روحی است. یا الغنا فی القلب بلغه و الفقر فی القلب، ثروت و نیازمندی این در دل انسانه. باز در روایت دیگری می‌فرماید لیس الغنا کسرت العرض ولیکن الغنا غنا النفس. غنا و بینیازی این نیستش که زیاد پول داشته باشه انسان، غنای حقیقی اون غنای روحیست. ممکنه کسی پولم زیاد داشته باشه ولی کن چی باشه؟ گدا صفت باشه. یعنی آنان که غنی ترن چی؟ محتاج ترن. یعنی یک کسی با 100 تومان مشکلش حل میشه، یکی با 100 میلیارد هم باز مشکل چهرست بیشتری میزنه، اینکه نیاز بیشتری داره. نقل میکنن که این اسکندر مقدونی با دیوژن رفته بود دیدار این حکیم، این فیلسوف یونانی ظاهرا رفته بود دیدنش، بهش میگه که به من نیازی داری؟ میگه بله. میگه چی؟ آفتاب بوده، این جلوی آفتاب گرفته، گفت برو کنار یه خورده اینجا آفتاب بشه، جلو آفتاب گرفتی برو کناری خورده. که این در این حالی که عصبانی هم شده بوده، گفت بهش میگه که اونجا به دوستاش میگه، میگه اگه اسکندر نبودم دوست داشتم دیوژن باشم. یعنی آدم به این هیچی احتیاج نداشته باشه، گفت برو کنار بذار آفتاب بیاد جلو. خداوند غنای نفس به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 31 تحریر بود. لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس. مالی داریم حلال ولیکن متعلق خمس است، حالا یا معدن است، کنز است و امثال اونها، یا چی از ارباح مکاسبه. خب این مال حلال متعلق به خمس چی شده؟ با حرام قاطی شده. حالا اینجا چی تکلیف چیه؟ میفرماید که اینجا دو تا خمس باز بده. یک خمس بدهد برای تحلیل، یک خمس هم بدهد برای ارباح مکاسب یا مثلا معدن و امثال اونها. خب در اینجا اگه بخوایم احتمالات رو بگیم، 4 احتمال ذکر شده. احتمال اول که مرحوم حاج آقا رضای همدانی، محقق همدانی مطرح کرده، این است که یه خمس هم بده کافیه. مالیست حلال متعلق خمس مخلوط به حرام شده، یه خمس بده. یعنی فرض کنید که ما 1000 دینار داریم، 1000 دینار ما یه مقدارش چیه؟ فرض کنید 500 دینارش این حلاله، حلالی است که متعلق چیه؟ خمسه. و 500 دینارش هم چیه؟ 500 دینارش دیگه حالا نمیدونیم چیه، یه مقدارش ممکنه حرام باشه، یه مقدارش هم ممکنه چیز دیگه باشه، حالا که عرض میکنیم. اینجا یعنی قدر متیقنش 500 دینار هستش که 500 دینارش حلال هست، حلالی که متعلق از ارباح مکاسب متعلق خمسه. خب اینجا ایشون میفرماد که اول احتمال میدن، نه اینکه به عنوان نظریه بگن، میگن احتمال داره یه خمس کافی باشه، دو تا خمس لازم نباشه. چرا؟ چون روایت میگوید میفرماید که ان الله قد رضی به چی؟ به خب اون روایتش صفحه 506 رو بیارید. ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، حدیث 4 صفحه 506 رو بیارید. بله، شخصی آمد خدمت حضرت امیر و گفتش این مشکل پیدا کردم، حضرت فرمود که خمسش رو بده. ان الله در زیرش میاد ان الله قد رضی من الاشیاء به چی؟ به خمس. استدلالشون که یعنی مبنای استدلال این است که میگه من کسبت مالا، عنایت میکنید اول روایت چیه؟ انی کسبت مالا، میگه من کسب کردم، کاسب هستم، کسب کردم مالی را. و اینجا چیه؟ اینجا مشکل پیدا کردم، با حرام هم قاطی کرده. امام نمیگه دو تا خمس بده، احتمالی میگه یه خمس که دادی چیه؟ با اینکه ممکن است یا اینکه لااقل امام باید سوال میکرد که چیه، سوال میکرد که آیا این مال خود اون مال هم متعلق خمس هست یا نیست. کاسب معمولا خب کاسب متعلق مالش مورد متعلق خمس هم میشه دیگه. چون امام سوال نکرده که آیا از ارباح مکاسب خمس ارباح مکاسب رو دادی یا نه، اینجا چی میشه؟ امام گفته یه خدا راضی میشه با 1/5 که دادی راضی میشه، برای این همین 1/5 هم بده کافی، یعنی 200 دینارش اگر بده 800 دینارش برای او حلال میشود. ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، این استدلال و این احتمالشه. ولی کن خود ایشون هم بله
سوال اینجا نقص داشته،
بله ایشون خب سوال نگفته، حالا امام میخواد حکمشو بگه.
امام فقط اون
جواب واجب رو بیان کرده. خب جواب واجب دو تا، اگر چی باشه دو تا خمس واسه بده، اگر متعلق خمس هم باشه باز دو تا خمس بده.
امام هم میتونست بگه که آقا شما اینقدر مال هست برید به فلانی، چون علم اونم داشت دیگه، پس چرا امام اونو بیان نکرد؟
بالاخره امام فرموده ان الله قد رضی، استدلال میکنه، میگه شما خمسو بگی خدا راضی میشه. معلوم شد خدا راضی میشه یعنی چی؟ یعنی خدا هر چقدر مال مخلوط به حرام باشه یا کسب باشه یا هر چی باشه این راضی میشه. حالا ایشون خودش هم این حرف شوی قبول نداره، احتمال میده. احتمال بله مورد قبلی چیه؟ همون دیگه استدلال اینه، استدلال اینه. ولی که جوابی که از این میشه میشون میگه خودش هم قبول نمیکنه، میگه فل از و کیف کان آخرش میگه فکیف کان فل ازهر و مازکروه من عدم سقوط خمس ارباح مکاسب. این دراد نمیکنه خمس ارباح مکاسب چی میشه. حالا چند تا جواب به این میشه داد. یکی این که اینجا اصلا این روایت میگه انی کسبت مالا سه تا نقل داره. بعضی از نقلاش تو همین صفحه‌ای که ملاحظه کردیم که اصبت مالا، من یه بابی رسیدم، حالا معلوم میشه کاسبی باشه که خمس ارباح مکاسب باشه، ممکنه کاسبی نباشه، چیزی دیگه باشه، بعد این معلوم نیست چی چیه. و ثانیا اصلا زمان امیرالمومنین خمس ارباح مکاسب مطرح نبوده در زمان خمس ارباح مکاسب. در زمان امام صادق یادتون باشه گفتیم در زمان امام صادق و امام باقر اون موقع خمس ارباح مکاسب مطرح میشه. بنابراین این که سکوت کرده امام از اون خمس اینجا دلیل نیستش که خمس نداره. بنابراین خود ایشون هم قبول نداره این احتمال رو. آقای خویی میفرماین که اصلا شما تأمل نکن، فلا ینبغی تأمل فی لزوم تخمیس مرتین. این که دو بار باز خمس بدین اصلا قابل این که انسان تأمل بکنه و درنگ بکنه نیستش. چرا؟ عملا به اطلاق دلیله. دو تا دلیل. یه دلیل میگه که اگه مال مخلوط به حرام باز خمس بده، خب خمس شو بده. یه دلیل هم میگه که مال ارباح مکاسب خمس داره، خب بده دیگه. پس دو تا دلیل داریم، هر دلیلی اون مدبور خودش رو چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. بنابراین بله دیگه، بله دیگه. دلیل اول که میگه که همون خمس، این که خمس ارباح مکاسب دیگه، همون دلیلی که میگه دلیل اول دلیل خمس مخلوط به حرام بود، دلیل دوم دلیل خمس ارباح مکاسب بود، هر کدوم مدلول خودش به اثبات میده. خب اما این که حالا باید خمس چیکار کنه؟ دو تا خمس بده. آیا خمس ارباح مکاسب رو اول بده بعدن خمس مال مخلوط به حرام بده، یا اول مال خمس مال مخلوط به حرام رو بده بعدن خمس ارباح مکاسب رو بده، یا اینکه مختاره اختیار داره؟ اینجا سه تا نظر وجود داره، سه تا احتمال، سه تا نظر. نظر صاحب عروه این است که چیکار کنه؟ اول خمس تحلیل رو بده، یعنی اول خمس مخلوط به حرام رو بده، تحلیلیه، اول حلالش کنه بعد خمس ارباح مکاسب رو بده. نظر صاحب عروه اینه. نظر آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این است که خمس ارباح مکاسب رو اول بده بعد خمس تحلیل رو بده. امام میفرمایند چی؟ امام میفرمایند هر دو شکل جایز هستش، یعنی هم خمس میتواند اول خمس تحلیل رو بده بعد خمس ارباح مکاسب رو بده، میتواند اول خمس ارباح مکاسب رو بده بعد خمس تحلیل بده. ولی هر کدوم اگه احتمالاتو بگیم یک فرق میکنه، کم یکیش کمتر میشه. امام میفرماید میتونه کمتره رو بده، میتواند بیشتره رو بده، که حالا توضیح بدم بعد تطبیقش کنیم با عبارت امام. چی؟ نه فرض این که سال گذشته بس. حال ببینیم دیگه، حالا ببین دلیل چیه دیگه، حالا ببین دلیل چی میگه. اگر خمس تحلیل رو بدیم، ملاحظه میکنید اگر خمس اول، فرض کنید که ما اینجا هزار دینار داریم که این هزار دینار چیه؟ متعلق هم مال مخلوط به حرامه و هم خمس ارباح مکاسب بهش متعلق. قدر متیقن از اون مال حلالش که متعلق ارباح مکاسب هست چیه؟ 500 دینار. این فرض رو اینجوری بگیرید. خب حالا میخواد خمس بده. اگر اول خمس تحلیل رو داد میشه چی؟ میشه 200 دینار. ملاحظه میکنید؟ 200 دینار میشه خمس تحلیل. خمس ما بقی رو بخواد بده، یعنی 800 تا رو بخواد بده، میشه چی؟ میشه 160 دینار. مجموعاً میشه چی؟ مجموعاً میشه 360 دینار. اگه خمس اون حداقل رو بخواد بده میشه چی؟ 100 دینار. 100 دینار چون 500 دینار قدر متعقن 100 دینار بود دیگه، درسته؟ اگه خمس حداقل رو بخواد بده میشه 100 دینار، خمس اون حداقل میشه، مال حلال میشه، 200 دینار هم اون میشه، مجموعه میشه 300 دینار. پس اگر خمس ما بقی کامل رو بخواد بده میشه 360 تا. اگه خمس حداقل رو بخواد بده میشه 200 تا اون میشه، 100 تا این میشه، میشه مجموعه چیه؟ 300 دینار. حالا ببینید کدوماش درسته. حالا اگر برعکس بخواد بده، بخواد اول خمس متیقن رو بده، میشه 100 دینار. خمس چی رو میشه؟ اون خمس متیقن رو میده. خمس مختلط میمونه چقدر؟ 500 دینار دیگه. اون 500 تا هم 100 تا میشه، میشه چی؟ میشه 200 دینار. پس اینا رو فروز مختلف خمس فرق میکنه. یه دفعهش میشه 360 دینار، یه دفعهش میشه 300 دینار، یا همیشه 300 و 200 دینار میشه. خب آیت الله خویی میفرمه، عرض کردیم که آقای صاحب قربه میفرماید اول خمس تحلیل رو بده. اگر خمس تحلیل رو داد یا باید 300 دینار میشه مجموعا، یا 360 دینار میشه. آیت الله خویی میفرماید که نه، اول این رو بس بده، میشه همیشه 200 دینار میشه. امام میفرماد هر کدوم بخوای بگی، میخوای اینجوری حساب کنی، میخوای اونطوری حساب کنی، حداقل هم میتونی حساب کنی، حد اکثر هم میتونی، هر کدوم حساب کردی مشکلی نداره. استدلال آقای خویی چیه؟ این که آقای خویی میفرمان که اول خمس ارباح مکاسب رو میخواد بده. استدلالش این است، استدلالی که آقای خویی میکنن اینه، میفرمان فقط ذکر الماتن، یعنی صاحب قربه هم مثل صاحب قربه میفرمه اول چی؟ خمس تحلیل رو بده. دیگه ماتن یعنی متن قربه. انه یخمس تمام المال اولا للتحلیل من اجل اختلاط بالحرام، ثم بعد اذن یخمس مره اخرى للمال الحلال الذي فيه به عنوان الارباح. اول خمس تحلیل رو میده، بعد چیکار میکنه؟ خمس ارباح رو میده. همین صورت اول. ایشون میفهمن لکنه غیر ظاهر، ایشون اشکال میکنه به صاحب قربه، میفهمن این درست نیست. چرا؟ استدلال آقای خویی این استدلال آقای خویی هست، میفرمایند اختلاط در خمس مال محرود به حرام دو صنفیه. یعنی چی؟ اونجایی که روایات آمدن گفتن خمس مال مخلوط به حرام بده، یه مال حلال داریم یه مال حرام داریم، ولی در مانع و فیه چیه؟ سه صنفی شده. اختلاط در خمس مال حلال مخلوط به حرام سه صنفی شده در اینجا. یکی حرام هست، یکی حلال هست، یکی خمس هست، خمس ارباح مکاسب. سه تا صنف شده. دقت میکنید؟ عبارتشون لکنه غیر ضرورت ان الخمس به عنوان الاختلاط حسب ما یستفاد من الادله خاص بالمال المخلوط فیه الحرام بالحلال، اختصاص داره به مال مخلوط حلال به حرام. فموضوعه المال المؤلف من هذا الصنفين، میفرمایند اون موضوع مال مختلط به حرام این اونجاست که دو صنف باشه. فبعضه بله له و بعضه او حرام لا یعرف و صاحبه، یکیش حلاله یکیش حرامه، یکی مال خود چه کم نمیشه. و اما المشتمل علی صنف ثالث، که صنف دیگری هم داشته باشه که خمس باشه، این چیه؟ به حیث لا یکون له ولا یکون من المال حرام، نه مال این خمس نه مال خودش هست نه مال چیه؟ حرام هستش. الذی لا یعرف و صاحبه فهو غیر مشمول تلک الادله. ادله که میگن ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس شامل این سه صنفی نمیشود، شامل اون دو صنفی میشود. ایشون میفرماید اینجوری میفرماید، میگن ادله شامل اینکه سه صنف باشه نمیشه. اونجاش ادله اون دومی رو میگیره، یعنی اون صورت حلال و مخطوط به حرام رو میگیره، این سه صنفی رو نمیگیره. و مقامنا من هازل قبیل، میگه مقام ما در اینجا که در جای بحث مورد بحث ما این از اینجا از همین قبیل هست، که دیگه روشنه که از همین قبیل هستش دیگه، بعد ایشون توضیح میده.
اگر جمع کنیم از نگاه ارضی و ریالی،
بله،
با حساب بانک مرکزی، آیا ریال اضافه و کم میشه یا خیر؟ همینا رو که اول
چرا دیگه اول گفتیم دیگه،
نه دوتاشو جمع کنیم، یعنی
دوتاشو که بی خود نمیتونیم جمع کنیم.
چرا خمس رو که میشه که رو هم بذاریم؟
خب رو هم بذاریم میشه 200 دینار دیگه.
نه اول اینو جمع کنیم بعد اینو مجموعه اینا رو
اولون دیگه همه تصویر کردم که دیگه معلوم بشه دیگه، اول دوم نداره دیگه. ببینید اگر ما اول خمس تحلیل رو دادیم یا باید 200 دینار بدیم یا 360 دینار بدیم. اگر اول خمس ارباح رو دادیم میشه 100 دینار معلوم میشه، 100 دینار معلوم میشه میشه 200 دینار. و این دیگه روشنه دیگه، خیلی بحث نداره. خدمتتون عرض کنم که بله ها دو مرتبه چه جور بدیم؟ تفاوتش چرا دیگه فرق میکنه؟
فرقی نمیکنه.
ببینید فرقش همینه که تصویر کردیم.
این مخصوص به حرام بدونیم که حالا سر کار فونکشنش هم باید فونکشنش هم پرداخت بشه.
خیلی خوب.
تجمیدون باید دو مرتبه فونکشنش کسب بشه.
خب دو مرتبه چه جوری کسب بشه؟ هم بحث چه جوری شه دیگه؟
حالا
چرا فهم میکنه؟ اگر گفتید که شما اول خمس تحلیل رو بدید، اینجا شما نگاه کنید دقت کنید روشن میشه. اگر گفتید خمس تحلیل رو بدید میشه 200 دینار اول بدید، 160 دینار یا 100 دینار دوم بدید، این خیلی روشن. چرا فهم؟
عدد ریالی
ریال و دینار که فرق نمیکنه، اسمشو بذارید ریال که فرق نمیکنه.
حالا ما همین چیزشو میخوایم بگیم دیناری رو میگیم، این تختی یه مقدار ما رو گیج کرد و الا آجاها که از این ور
گیج کرد یا واضحه کرد واضحه خب خیلی خواه هم 5 میلیون با 1000 دینار فرق نمی کنه. 5 میلیون اول خمس چی رو میده؟ اول خمس تحلیل رو میدید؟
خب چقدر میشه همین آنو مکتوب کنیم؟
فرقش اینه که اول یا دوم بکنیم اینه که اول اون مال خمس دادم خمس داده میشه، یعنی اون خمس اولی که هست خاصا برو همینو میگه دیگه. آقای خوبی میگه نه دو مرتبه چی جور داده
بشه؟
ها؟ چرا؟ وقتی یه خمس تحلیل رو دادی بعد میگه 4000 تومان. خیلی خب به کلی اگه به کلیش تعلق گرفته دومی که میخوای بدی به چی؟ نه من یقین دارم که 1000 تومان بیشتر خمس متعلق خمس نیست. شما چرا میگی بیشتر بده؟
آقا ما 5 میلیون
وقتی من یقین دارم مال حلالم.
دیگه شما وقتی که مخلوط شده مال با حرام با حلال، پس کلش مشکوکه.
نه کلش مشکوکه است، مال مختلط مشکوکه. ولی مختلط چی مشکوکه؟ من 200 دینارش میگم حلال میشه دیگه.
آقا اگر 5 میلیون
نه اجازه بدید حالا بعد بیاد صحبت بکنیم. اجازه بدید دیگه بحث بیشتر نیاز نداره. حالا خدمتتون عرض کنم که به هر حال این عبارت امام رو نگاه کنید، اما جواب آقای خویی رو بگیم بعد بریم عبارت امام. به نظر میرسه که این اشکال آقای خویی وارد نیست، این که میفرمایند که سه صنفی بکنیم با دو صنفی روایات مال مخلوط به حرام منصرف است از این که سه صنفی باشه. نه ما چه منصرفی داره؟ روایت میگه مخلوط به حرام، روایت میگه که مال مختلط به حرام باید خمسشو بده. وقتی میگه مال مخلوط به حرام خمسش رو بده، حالا چیزی هست وقتی میگه دو تا شریک هستن، فرض کنید دو تا شریک، من یه شریک هستم شما یه شریک هستی آقای زید هم یه شریک هستش، دو تا مالمون حلال هست، خمس هم حلاله، شریک دوم هم مالش مال حلاله، سومیش چیه؟ حرامه. اینجا میگه مال من و شما با مال حرام قاطی شده. چه فرقی میکنه دو سنفی باشه یا سه سنفی باشه؟ مال مختلط به حرام باید خمسش داده بشه. چیزی که هست این اول باشه یا اون اول باشه، به نظر میسه همین فرمایش امام درسته. حالا کسی میخواد زیادتر خمس، خب زیادتر بده. حد اقلش قدر متیقنش این است که اگر قدر متیقن میخوای 200 دینار بس بدی. حالا میخوای زیادتر بدی، خب زیادتر بده. این که کسی جلوی نمیگیره که میخوای خمس 800 دینار رو بدی، میخوای خمس اون 500 رو جدا بدی یا 500 رو هم جدا بدی. یعنی هر کدوم از زیادتر دادن که کمتر دادن مشکل داره. امام میفرماد هر دو تا بین عبارت امام رو ببینید.
بله.
نه سه سنفی شده ولی که فرق نمی کنه. دو تا مال حلال داریم، دو تا مال حلال داریم، یه مال حرام داریم. بخاطر چه فرق میکنه؟ میگه مال مخلوط به حرام. حالا چه میخواد اون مال حلال خمس با مال شخصی قاطی بشه، چرا دو تا شریک با هم دیگه قاطی بشه؟ فرق نمیکنه. به نظر میسه اشکال وارد نیست. خدمتتون عرض کنم که عبارت امام رو حالا تطبیق بکنیم. عبارت امام ببینید، مسئله 31. لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، حلالی که در مختلط با حرام هست متعلق خمس بشه، وجب علیه تخمیس و تحلیل بعد از تخمیس اول، این صورت اولو داره میگه، بعد از تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فی، یه خمس دیگه بده بعدش خمس چی رو بده؟ خمس دوم رو بده. اول 200 دینار رو بده بعد 800 دینار رو بده. اون 800 دینار رو چیکار کنه؟ 800 دینار رو که میشه 360 دینار میشه. 160 مال 800 دینار میشه، 200 دینار مال اون میشه، میشه 360 دینار بده. این قسمت فرمایش اول امام. وله الاکتفا به اخراج خمس القدر المتیقن من الحلال. میتواند اگر 500 دینار متیقن حلال هست، چون بیشترش که لازم نیست خمسشو بده که، 500 دینار هست، این 500 تا 100 تا اون میده، 100 تا هم چی رو میده؟ خب میشه 300 تا. این صورت دوم میشه که 300 تا رو بده. انکانه، بله انکانه اقل من خمس البقیه، اگر این خمس مال حلال کمتر هست 500 دینار، میتونه اون 500 تا رو بده. بعد از تخمیس تحلیل، اگر بعد از تخمیس تحلیل میشه 800 تا، 800 تا 500 تاش چیه؟ 500 تاش مال حلال. اگه بعد از تخمیس 800 تا 500 تاش اینجا متعلق خمس هست، میتونه خمس هم 500 تا رو بده. و به خمس البقیه این کانه به مقداره، میتواند اکتفا کند به خمس بقیه. یعنی بقیه چیه؟ بقیه اون مقداری که مونده، اون مقداری که مونده به اون اکتفا کنه. اذا کان به مقدار، اگر به مقدار متیقن باشه، یعنی فرض کنید بقیه به مقدار متیقن باشه، این اون قدری که مونده 800 دینار هست یا اکثر هستش، یا به مقدار، یعنی فرض کنید مال حلال متیقنش 800 تاست یا بیشتره. چرا؟ نه قبلا دقیقا ده بردید. نه قد متیقن داره ولی کن احتمال میده بقیه حرام باشه. یعنی میدوند که من میگه مالم. چرا دیگه؟ میگه شما فرض کنید، خیلی روشنه. ببینید میگه من میدانم که من میدونم مالم مخلوط به حرامه، ولی کن میدونم اون قدر حلالم 500 تاست، 500 تا رو یقین دارم، ولی کن میدونم که این 500 تا با بقیه قاسی شده دیگه. میدونم 500 مال حلالی که متعلق خمسه 500 تاست، ولی این 500 تا با بقیه قاسی شده. میشه خب باز خمسشو بده دیگه. چرا دیگه خم؟ وقتی 500 تاش یقین داره قاسی شده با دیگری، جز فرضهای قبلیشه قاسی شده با دیگری.
ما این 500 که میخواییم بگیم آقا این یه خورده دیگه هم داره.
یعنی ما
یعنی 500 پاک بوده، این ممکنه که
قاطی شده. یعنی شما ببینید مثل این که 500 تومان پول حلال دارید، 1500 تومان پول حرام پیشتون، قاطی شده، نمیخواد جدا کنید، چیکار کنید؟
اگر اینجا بدونیم که او حرام ما 1500 تاست که مالکش نیستیم، ما اینجا 3 تا پول داریم، یه 500 داریم که پاکه. خب اینو جدا کن. این الان در بقیهش نمیدونیم، در اون 1000 تومان 700 تومانش مال ما.
میگه بعد میگه من میگه وقتی قاطی شد شما 200 تا شد، 200 تا رو اینجا میدید میشه 800 تا، درسته؟ این 800 تا که شد 800 یخ میگه یقین دارید 800 تا مخلوط به حرامه. میگه شکل ها فرمونه، یخ میگه اکثر میدانید که 800 تا مخلوط به حرامه.
عدد 800 تا 600 تا 500 تا، این 800 معلومه چقدرش
حرامه چقدرش. خیلی خب، حالا یخ میگه چون میگه قدر متیقن هم داره، میگه یه مقدارش متیقنه که حلاله، ولی که بیشترشو نمیدونم.
نه
خب قدر متیقن، حالا اجازه بدید بعدم بیاد صحبت کنیم دیگه، اجازه بدید رد بشیم. والاحوتو المصالحه فی محل حاکم فی موارد دوران بین الاقل و اکثر، یعنی احتمال میدی 800 دینار حرام باشه، احتمال میدی 500 دینار باشه، یعنی حداقل یعنی 500 دینار حلال باشه، یعنی احتمال میده بین اقل و اکثر هستش، یعنی دو تا احتمال. یعنی میدانید 500 تا رو حلال داری ولی که نسبت به اکثرش شک دارید. میفرماید اینجایی که شک دارید بین اقل و اکثر با حاکم شهر اینجا مقایسه کنید. حالا آیون صحبتی دارن، بعدا میان خدمتتون صحبت بکنیم. حالا مسئله بعدیشو بعدا عرض. حالا بیاید پس حالا بین صحبت. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.